رو ارسال کنید. ساعت 15، اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
فإن مع العسر يسرا.
خدا که دیده ما کرده میگه، ما چه دلیل داریم بیان بگو؟
نطلب دست خدا.
شهادت پایان نیست، آغاز.
قهرمانان نمی میرند.
این لیاقت رو پیدا بکنیم که امروز در شمار رزمندگان اسلام باشیم.
از 4 دانشگاه فرانسه برایشون نامه اومده بود، داشت تحقیق میکرد که ببینه کدومش.
شون از کسانی بودن که اطلاعات عملیات جنگ و با همکاری شهید باقرین راه اندازی کردن.
اون چیزی که مایه تعجب خود من بود روحیه ایشون.
اگر شهید بشین پیروزین، اگر پیروز بشین خب پیروزین.
مهدی زین‌الدین.
پدرم یک کتاب فروش بود و سابقه مبارزاتی داشت. یک مسلمان بی تفاوت نبود. همینطور مادرم که در شهری که بودیم جلسات قرآن برای ارشاد مردم شهر و همینطور پدرم با فعالیت هایی که داشت در شهر کاملا شناخته شده بوده و به واسطه این علاقه و جدیتی که اونها نسبت به اسلام داشتن، ما هم در سایه اونها تونستیم الحمدلله به حول و قوه الهی این لیاقت رو پیدا بکنیم که امروز در شمار رزمندگان اسلام باشیم و به مسائل دیگه کشیده نشیم. خدا رو شکر میکنم از اینکه خداوند یه همچو پدر مادری به من داد و یه همچو زندگانی رو برای من مهیا کرد که امروز در شمار رزمنده ها باشم.
در کنکور سال 56 با رتبه 4 در دانشگاه شیراز پذیرفته شد. دوری پدر، بار مسئولیت خانواده و پیگیری مبارزه باعث شد تا او از ادامه تحصیل منصرف شود. همین ایام پدر را کم دست از مبارزه بر نداشته بود، برای بار سوم به اقلید فارس تبعید کردند.
پدر شهید مهدی زین‌الدین
شروع کرد مکاتبه کردن با چند دانشگاه فرانسه که به عشق این که بره فرانسه تحصیل کنه و خدمت حضرت امام برسه فرانسه رو انتخاب کرد. از 4 دانشگاه فرانسه برایشون نامه اومده بود، داشت تحقیق میکرد که ببینه کدومش به حضرت امام نزدیکتره و سهتره که اونو بپذیره. شنید که یکی از دوستانمون 3 فرانسه بوده اومده، گفت بابا من برم تهران با ایشون مشورت کنم. رفت و برگشت گفت این برادر به من گفت که من 3 تحصیل کردم، 2 دیگه فارغ التحصیل میشدم، خدمت امام رسیدم، امام به من دستور دادن شما برید ایران، ایران به وجود جوانان مثل شما نیاز داره، تو چی تو میخوای بری؟
با شروع جنگ مهدی همراه یک گروه 100 نفره به جنوب رفت و با سابقه ای که در اطلاعات قم داشت بلافاصله مسئول شناسایی یگانهای رزمی شد. مسئولیت اطلاعات عملیات سپاه سوسنگرد و دسفول جزو اولین مسئولیت‌های مهدی بود. مدتی که گذشت حسن باقری و مهدی زین‌الدین با هم آشنا شدند. حسن باقری مسئول اطلاعات جبهه جنوب بود و یکی از همانها که برای اطلاعات عملیات در جنگ نقش فوق‌العاده‌ای قائل بود. همین ارتباط این دو را با هم خیلی نزدیک کرد. آنقدر که باقری از مهدی خواست پیش او بیاید و کنار او به کار اطلاعات و شناسایی بپردازد.
احمد فتوحی همرزم شهید زین‌الدین.
نوچه تیزه به اصطلاح دیگه ما رزمنده‌هامون اطلاعات و تخریب بود چه با هم بودن. چون هنر اینا این بود چه یک تنه یا یک گروه 3-4 نفره بزنن به دل مواضع دشمن راه باز کنن برای گردان‌ها. خود شهید زین‌الدینم ابتدای ورودش به جنگ از مقوله اطلاعات شروع شد و شناسایی های بسیار مؤثر و جونداری رو برای جنگ انجام داد قبل از اینکه بیاد فرمانده تیپ 17 علی ابن ابی طالب بشه. یعنی بهترین شناسایی ها رو برای عملیات فتح المبین شهید زین‌الدین انجام داده بود.
محمد میرجانی
همرزم شهید زین الدین.
از مؤسسین اطلاعات عملیات بود با شهید حسن باقری، چون از کسانی بودن که اطلاعات عملیات جنگ که یکی از نیازهای ضروری و بسیار مهم دفاع ما بود اطلاعات عملیات بود که ایشون با همکاری شهید باقرین اطلاعات عملیات رو راه اندازی کردن.
اگر شهید بشیم پیروزیم، اگر من پیروز بشیم خب پیروزیم، فرق نمی کنه. اگر پیروز شدیم که در این دنیا پیروز شدیم، دشمنان اسلام از بین بردیم، خداوندم اجر بسیار زیاد به شما خواهد داد انشاءالله. اگر این شهید بشیم خب فوز رستگاری ماست. عالی ترین درجه تکاملی یک انسان وقتی که به خدای خودش ملحق میشه. چه مرحله بهتر و بالاتر از این؟ ما آرزوی شهادت در وجود هممون هست. ما اصلا رو بدیم تو چه که برسیم به خدای خودمون. چه سعادتی بالاتر از این؟ حضیرای آمادگی و حضیرای شهادت که در وجود خودمون بیشتر از هر چیز دیگه میدن. اگر تشنه هستیم برای شهادت تشنه تریم، اگر روزها گرسنه میشیم برای شهادت گرسنه تریم.
عبدالله عراقی، همرزم شهید زین الدین.
اون موقع مثلا 20 مثلا یکی دو سالش بود، اما با همین سن و سال دیدیم که اونقدر تونست در دل نیروها جا بیفته بین بچه های پنج استان که همه واقعا دوستش داشتن. همین الان هم عکس شهید زین الدین تو این پنج استان، تو خونه ها، تو روستاهایی که شما میری یا ما میریم خانواده های شهدا رو سری میزنیم بهشون، میبینیم هنوز عکس شهید زین الدین تو خونه های مردم هست. یه عملیاتی رو می‌خواستیم انجام بدیم تو منطقه سردشت روی ارتفاعات بلفت و دوپازای اراه. خب حدود دو ماه شناسایی این منطقه طول کشید. خب وقتی برگشتیم از سردشت، سر سراهی سد دز رسیدیم، بنامون بر این بود که بیایم اهواز، بعد ما شهید زین الدین رو بذاریم اهواز، بعد ما برگردیم اردوگاه، چون ما خانواده هامون اهواز بودن دیگه. حالا ما منتظر بودیم که بریم اهوازشون رو پیاده کنیم دیگه. دور زد رفتیم، دیدیم که سر سراهی رفت به سمت اردوگاه، اونجا که نیروها مستقر بود. رسیدیم اردوگاه، خب بچه هم یه 20 روزی ماهی بودشون ندیده بودن، خیلی دلشون تنگ شده بود برای آقا مهدی. وارد اردوگاه شدیم، شهید زین الدین تا بچه ها ماشینش رو دیدن، دیگه خبر پراکنده شد که آقا مهدی اومده. یه میدانگاهی بود تو اردوگاه، اونجا ما نگه داشتیم، دیدیم بچه ها دیگه سرازی شدن از همه طرف. یه دفعه آقا مهدی رفت بالا، بلندش کردن اون دست، اصلا رو زمین نبود دیگه آقا مهدی. فکر میکنم نیم ساعتشون رو دستیم بچه ها بود، یعنی همه می اومدن هی دست میکشیدن بهش، حال و احوال میکردن، احوالیشون رو میپرسیدن. یک حال و هوایی به اردوگاه حاکم شد که انصافا یک روح تازه‌ای و یک انرژی جدیدی دمیده شد به اردوگاه.
رزمندگان لشکر علی ابن ابی طالب.
برادر مهدی نفس گرمی داشت، ایشان از نظر روحی خیلی خونگرم و از نظر معنوی گفتار گیرایی داشت. ایشان از یک بزرگواری خاصی برخوردار بودن. من دیشب خدمت این برادران گفتم، برای ما این سوال بود که ایشان با این سن کمش این همه کرامت نفس، این همه بزرگواری در برخورد و اخلاق از کجا کسب کرده بود؟
آقا مهدی یکی از خصوصیاتش که خیلی تاثیر روی بچه ها داشت، چشم گریان داشت. آقا مهدی
چند وقت خب تو جبهه بود و مسئول اطلاعات عملیات بود و بعدش فرمانده لشکر شده بود و ما هیچ اطلاع نداشتیم.
جدا از اینکه با ما رفیق بود، جدا از اینکه با ما دوست بود، با وفا بود، با صفا بود، خوش مشرب بود. ایشان از یه خصوصیات روحی خوشمشربی خوبی برخوردار بود، خیلی با صفا بود. همیشه در چهرهش خنده رو مشاهده می‌کردم. من یادم از خدا شاهد است، هر وقت خسته می‌شدیم، هر وقت درمانده می‌شدیم، هر وقت دیگه کارمون گیر می‌کرد، میومدیم میشه ایشون یه روحیه می‌گرفتیم.
آقا مهدی قوت قلب همه بچه‌ها.
صحبت‌های آقا مهدی به این شکل بود که هر جا که صحبت می‌کرد، بچه‌های بسیجی به یه شور هیجان عجیبی می‌اومدن. من یادم از عملیات عقب افتاده بود، حدود 50 روز بود بسیجی‌ها مرخصی نرفته بودن. 11 گردان نیروی بسیجی ما در سد دز داشتیم که اینا رو برده بودیم سد دز، آموزش میدادیم، آموزش تمام شده بود، تکرار آموزش کرده بودیم، حوصله نیرو سر رفته بود، هیچ راهی نداشتیم. هی نیروها میگفتن ما میریم، بعد هر موقعی که عملیات شد بیاید ما رو خبر کنید. بعد شاهایی که رفته بودن آماده بشن بیان برای عملیات، آقا مهدی اومد بهش گفتیم آقا دیگه نیروها وای نمیستن، مسئولیت سد دز نیروهاش به عهده من بود. آقا مهدی اومد، من با یه شوری برگشتم گفتم آقا دیگه تمامش کنی، نیروها 50 روز از مرخصی نرفتن، نمیمونن، اینا گرفتاریدن، مشکلاتشون از این قبیل است. گفت شما نگران نباش، من الان براشون سخنرانی میکنم. گفتم نه اصلا اگر شما رو ببینن دیگه یه شوری دیگه ببینن نکنید، شما اصلا حضور پیدا نکنید، فقط تصمیم بگیرید. گفت شما اینا ببرید میدان صبحگاه، من میام برای اینا صحبت میکنم. خدا رو شاهد میگم وقتی که برادر مهدی برای نیروها صحبت کرد، این نیروها به قدری شارژ شده بودن که یک ماه بعد از اون صحبت‌های آقا مهدی ماندن و عملیات انجام دادن. که اون روز نتیجه این سخنرانی آقا مهدی شد که 20 دقیقه آقا مهدی روی دست تو این اردوگاه سد دز دور می‌گرداندن.
طینت مردم با حب محمد و آل محمد صلوات الله علیهم قوام گرفته است و این حقیقتی است که در طول جنگ روز به روز بیش از پیش به اثبات رسیده است.
چند روز قبل از عملیات پیروزمندانه خیبر بود که شهید مهدی زین‌الدین به اتفاق جمعی از فرماندهان لشکرهای سپاه جهت شناسایی‌های عملیات در این منطقه وارد شده بودند و اقداماتی را انجام داده بودند. و بعد از چند روز که تشریف آوردن و صحبتی با ایشون داشتیم، ایشون رو بسیار خسته و کوفته دیدیم و بسیار از نظر جسمی به ایشون فشار اومده بود، ولی در چهره ایشون نشون دهنده یک تصمیم و یک اراده بسیار جدی در رابطه با یک عمل و یک اقدام بسیار مهم بود و بیشتر تو خودش بود. تو این ایامی که آماده میشد برای عملیات ها، معمولا ایشون یک روحیه خاصی پیدا میکرد و سعی میکرد که برای مقدمات قبل از عملیات هم خودش هم مجموعه رو آماده کنه، چه از نظر روحی و چه از نظر جسمی و مسائلی از این قبیل. با توجه به شناختی که ما از این برادر بزرگوارمون در عملیات های قبل داشتیم، احساس کردیم که یک عملیات بسیار بزرگ در پیش هست و باز ایشون به جهت اون روحیه خاصی که داشت برای حفظ امنیت عملیات و مسائلی از این قبیل، علارغم اینکه یک سری موارد رو به ما گفت به جهت مسئولیت و کاری که ما داشتیم در خدمت ایشون، ولی دقیقاً به ما نگفت کجا و چه موقع. و بعد از گذشت یکی دو روز که یه سری مقدمات رو برادران عزیز اطلاعات و عملیات و برادران دیگه آماده کردن برای رفتن تو منطقه، جلسه ای رو ایشون با مسئولین بعضی از معاونت ها و گردان های لشکر گذاشت. همون ابتدای جلسه جو خاصی رو حاکم کرد. برادرها که وارد جلسه شدن همه نشستن، ایشون با نام خدا شروع کرد، گفت کلیه برادرانی که وضو نگرفتن پاشن از اتاق برن و وضو بگیرن بیان. جلسه بسیار مهمه و میخوایم مسائلی رو بگیم که برادرها باید حتما با وضو باشن.
همون موقع که من برگشتم، شهید همت بود، قاسم سلیمانی فرمانده لشکر 41 سارالله بود، خود شهید مهدی هم بود، یه برادر حمزه نامی هم از بچه‌های شوش بود که طرح عملیات لشکر ما داشت، ایشان هم بود. بعد گذاشتن و گفتیم خب چه کنیم؟ گفت بذارید گوشه سنگر. گذاشتیم گوشه سنگر و 6-7 نفر اون شب ما تو سنگر خوابیدیم. یعنی پیک ستاد بود، بنده بودم و این ستاد فرمانده لشکر بودن و یه دو تا بیسینچی بودن با این اون برادر حمزه. من دمدمای صبح بلند شدم برای نماز، آقا مهدی رو بلند کردم، گفتم آقا مهدی، آقا مهدی. این اصلا یهو قبل از اینکه چشمشو باز کنه پدید که مطلبی شده، خبری شده. گفتم نه بابا، نماز داره قضا میشه. بعد سال 8 گفتم خب این اسبار ما هم چه کنیم؟ گفت چی برای تحویل بدی. ببخشید، بعد که رفت یه دور با موتور زد با قرارگاه الان رفت کجا رفت، برگشت اومد گفت برای تحویل بده. گفتم خب برای چی؟ گفت دیشب قرار بود بیا. این آخرین حربه این بود که ما خودمون واسیم دفاع کنیم.
محسن رضایی:
مهدی خیلی خوب و خیلی زود خودش رو نشون داد و خیلی زود نظر فرماندهان رو جلب کرد و فرماندهان شروع کردن به اون مسئولیت دادن.
سردار رحیم صفوی:
شهید زین‌الدین یک فکر متعالی داشت از نظر تحریزی عملیات. معمولا ما برای عملیات ها از طرحایی که فرماندهان لشکرهامون یعنی یه طرح عملیاتی را میذاشتیم همه فرمانده لشکرها بیان نظر بدن. تو جلساتی که در قرارگاه کربلا داشتیم و جلساتی که بعدا در قرارگاه خاتم الانبیا صلی الله علیه داشتیم، شهید زین‌الدین وقتی که میومد پای تابلوی نقشه و تحریزی عملیات، واقعا نبوغ و استعداد خدایی، استعدادی که خداوند به صورت نوری که به قلب این جوان رشید اسلام تابیده بود اون بیان میکرد، میگفت مثلا تحریزی باید اینگونه باشه، ما اینجوری باید حمله کنیم، از این مسیر باید بریم، فلش های اصلیمون، تلاش اصلیمون از اینجا باشه، تلاش فرعیمون از اینجا باشه. واقعا ما نبوغ نظامی را به عنوان یک فرمانده لشکر اسلام در این بزرگوار میدیدیم.
شهید قاسم سلیمانی.
عملیات خیبر روی شهید زین‌الدین و بچه های لشکر علی بن ابی طالب خیلی فشار بود، چون توی ضلع مرکزی جزیره جنوبی بودند. اون موقع خاکریزی هم نبود، پناهگاهی هم نبود، سیلبندی هم نبود، سنگری هم نبود، بمباران های دشمن، آتش های شدید دشمن مجال سنگر درست کردن نمیداد. بچه ها توی این گل و آب غوطه‌ور بودند، دفاع میکردن، باور کنید خون و گل با هم تو این کانال ها قاطی بود، جاری میشد. پشت سر نه پلی بود، نه جاده‌ای بود، نه ماشینی میتونست بیایه، همه با بلم و با قایق و اون هم با اون امکانات ابتدایی که وجود داشت خودشون رسانده بودن به این هدف. اما توی همین وضعیت اون چیزی که مایه تعجب خود من بود روحیه ایشون بود، با همه این مشکلاتی که وجود داشت.
احمد فتوحی، همرزم شهید زین‌الدین.
عملیات محرم اولین عملیاتی بود که شهید زین‌الدین به عنوان فرمانده مستقلن دریافت مأموریت میکرد. عراقی ها یک مانعی رو جلوی ما درست کرده بودن بین خط خودشون و خط ما، معروف بود به کانال ضد خودرو. یعنی کانالی بود مثل عریض 7-8 متر عرض این کانال بود، 5 متر 4 متر 5 متر هم عمقش بود که وقتی نیرو میرسید نمیتونست از این عبور کنه. اما شهید زین‌الدین با یک مسیرش، چون روحیش هم اینجوری بود، شناسایی که میرفتیم به بچه های شناسایی اینا اول که میگفت به من مثلا خودت برو دنبالشون تا پای معبر تا پای میدون میبین رفتن درست، اشتباه نمیکنن، گزارش درست میدم. بعضی مواقع خودش هم میگفت خودم میخوام بیام و میومد توی صحنه. رفت به این کانال که رسیدیم یه دفعه گفت به به عجب جای خوبی. گفتم بابا این مانع مشکله، به قول امروز این یه تهدیده. گفت نه این خیلی جای خوبیه، این یه فرصته، یه فرصت بسیار عالیه. گفتیم چطور؟ گفت ما شب قبل گردانهای خدشکن رو میاریم تو این کانال زیر پای دشمن مخفی میکنیم، براشون آب و غذا و پتو و امکانات هم میاریم، همینجا استراحت کنن شب و روز و اینجا باشن، شب بعد میزنن به خطوط دشمن، اول موانع دشمن. ببینید یک فرمانده ای که از تهدیدها، از موانع، از مشکلاتی که پیش روش بود یا مقابلش بود توسط دشمن به این شکل به عنوان فرصت استفاده میکرد. و اتفاقا دو گردان ما توی اون خط گذاشتیم و بسیار زیبا عملیات محرم ما در حالی به نیروهای عراقی یورش بردیم، با این که یک هدف قاطعی بود توی منطقه عمومی شرحانی، عراقی ها اصلا با لباس گرم کن یعنی تو سنگر استراحت می کردن ما رسیدیم بالا سرشون.
بعد از عملیات های ولفجر زمزمه آزادسازی جزایر مجنون برمی خیزد. مهدی زین‌الدین به عنوان طراح و برنامه ریز اصلی عملیات وارد عمل می شود.
جنگیدن در منطقه آبی خاکی و شرجی هورالعظیم کاری بود که هیچ کدام از نیروها تجربه آن را نداشتند و همین مسئله بزرگ. گرفتن دو جزیره مجنون شمالی و جنوبی در وسط هور یک کار دشوار بود و حفظ آن دشوارتر. ارتش عراق در این عملیات با پرتاب بیش از 1,200,000 گلوله توپ و راکت و بمب شیمیایی از هوا و زمین و با استفاده از انواع سلاح‌ها و بمب‌های شیمیایی آنچنان جزیره ها را به گلوله بست که فرماندهان لشکرهای شرکت کننده ناچار شدند برای هدایت نیروها خودشان به خط مقدم برند. در این عملیات مهدی هم پا به پای نیروهای لشکر علی بن ابی طالب مردان جنگی.
احمد فتوحی، همرزم شهید زین‌الدین.
فرمایشش این بود این شهید بزرگوار که احمد من اون چه که دلگرم میکرد اینجا وایستم این فرمایش امام بود که باید جزایر حفظه و من تلاشم این بود که حتی بمانم جنازم اونجا شهید چه بیفتم روی این زمین جزیره یک متر از زمین جزیره رو با جسد خودم حفظ کنم. یعنی یک فرمونده این چنین من روزایی که مثلا توی حوادث جزیره حالا چون من روز هفتم عملیات خودم مجروح شدم دیگه از دور خارج شدم، اما سختی و سنگینی نبرد جزیره رو من تو جمع دوستانم بعضی جاها که حرف میشه میگم بعضی چیزها رو نمیشه توصیف کرد. شاید بعضا بگن قلوف میخونه، واقعا نبردی بود که تن به تانک، یعنی واقعا بچه ها می ایستادن سینه به سینه با تانکهای دشمن. این صحنه ها شهید زین‌الدین رو نگه میداره، یه جوان مثلا 24 ساله رو اون موقع تا پای جون می ایسته. جوری بود که من بعضی وقتی می رفتم نزدیک با ایشون را تون 3-4-5 روزی که هنوز بودم و در صحنه بودم، از فرد خستگی از فرد انفجار و اون به اصطلاح گاز باروت و انفجار و گرد و خاک انفجار چهره شهید زین‌الدین عوض شده بود.
محمد میرجانی همرزم شهید زین‌الدین.
حالا شهید هم همت سردار خیبر لقب گرفت و شهید زین‌الدین به عنوان فاتح خیبر. شرایط در روز سوم چهارم عملیات تو عملیات خیبر خیلی سخت شد. من یادم هست که شاید اگر بگیم هر 20 سانتی متری هر لحظه یک گلوله میخورد اونجا، چون یه منطقه محدودی بود جزایر شمالی که بچه‌ها توش مستقر بودن و عراق از سمت طلاییه به فشار خیلی زیادی می آورد، یعنی واقعا جزایر داشت سقوط میکرد، سقوطش قطعی بود. عسکر با اون مشکلات و موانع و اون عقبه حدود 15 کیلومتر آبی که بود، از این طرف فشار بسیار شدید دشمنی که بود و عقبه خشکی داشت، شلمچه و طلایه و کوشک و از همه طرف داشت فشار می آورد، یه منطقه بسیار محدودی هم بود، آتش خیلی زیادی در روش بود. اگر این ابتکار عمل شهید زین‌الدین نبود و این دشت شکسته نمی شد، آب هور نمی افتاد توی منطقه و زیر تانکای دشمن، به نظر من و خیلی از مسئولینی و فرماندهانی که اونجا بودن، سقوط جزایر خیبر قطعی بود.
فرمانده گردان حضرت رسول در اون لحظاتی که موج تانکهای دشمن رو میومد به طرف گردانش و میگفت به من که و تانکها رو ما میدیدم که به طرفش میره، میگفت چیکار باید بکنم؟ گفتم اینجا صحنه کربلاست، این تانک ها باید از روی جنازه شما عبور کنن و بیان تو جزیره که فردا مسئولیتی در قبال شهدا و ملت ایران نداشته باشی، و اگر امروز من یا تو از این صحنه عقب بنشینیم، به خواست و اراده خودمون فردا در مقابل خون شهدا هیچ گونه جوابی نداریم. و اون مون در اون صحنه و شهید شد و تانک ها از روی جنازش عبور کردن. شهید شالباف فرمانده گردان امام رضا که بلا فاصله یه گورهانش رو ما آوردیم تو اون منطقه و خودش رفت، خودش رو با گورهان فرستادیم که بتونه کمک بکنه به گردان های دیگه و نگذاره دشمن وارد جزایر بشه، مشتاقانه با علم به این که دشمن توی جزایر اومده و به کام مرگ داره میره رفت و شهید شد.
عملیات خیبر واقعا اطراف شهید زین‌الدین خالی شد. دو تا فرمانده تیپ داشت، یکی من بودم، یکی شهید حسن پور. شهید حسن پور شهید شد در همون عملیات، من هم مجروح شدم. حدود 7 فرمانده گردان ما در اون عملیات شهید شد. مسئول عملیات یگان مجروح شد، مسئول مهندسی یگان شهید شد، مسئول بهداری یگان شهید شد. یعنی وقتی میگم چه اتفاقی میفته توی یه صحنه نبرد. بعد شهید زین‌الدین، من مجروح بودم هنوز توی خونه، دوران نقاهت رو میگذروندم. بعد از این که اون تبات ها و عملیات فروکش کرد و اومد قم،
اومد گفت احمد تو جزیره خیلی تنها شدم، چون همه افراد اطرافم یا شهید شدن یا مجروح شدن، خیلی کم قلیل مونده بودم.
27 آبان ماه 1363 مهدی زین‌الدین با آمادگی نسبی لشکر هفته علی ابن ابی طالب برای اجرای عملیات در منطقه دوپازا برای شرکت در جلسه قرارگاه عازم کرمانشاه شد تا مقدمات اجرای عملیات را با مسئولان قرارگاه فراهم کند. جلسه تا پایان روز طول کشید و هنگام عصر مهدی زین‌الدین به اتفاق برادرش مجید به سوی مقر لشکر در سردشت حرکت کردند.
حالا می‌خواست بازکاری را بکند که از ابتدای جنگ وارد آن شده بود، به آن علاقه داشت و کنار حسن باقری راه و چاهش را یاد گرفته بود. فرقش فقط این بود که این بار برادرش هم کنارش بود، کسی که همه اصرار داشتند با هم جایی نروند. می گفتن شناسایی هم اگر می روید لااقل یکی تان برد، اما این بار مهدی نپذیرفت.
یکی از همرزمان شهید زین‌الدین شهادت او را این گونه روایت می کند: 27 آبان 1363 من و علی اصغر مهراب به همراه شهید محمود کاوه برای شرکت در جلسه‌ای پیرامون هماهنگی‌های آخر عملیات به باختران رفتیم. موقع اذان ظهر رسیدیم. بعد از نماز جلسه آغاز شد. مصطفی ایزدی فرمانده قرارگاه نجف، مهدی زین‌الدین و برادرش مجید و تعدادی از مسئولین قرارگاه در جلسه حاضر بودند. در آن جلسه کاوه و زین‌الدین گزارش شناسایی دادند. این جلسه حوالی عصر به پایان رسید. از جلسه که بیرون آمدیم پای ماشین ها شهید کاوه به زین‌الدین گفت برنامه شما چیست؟ زین‌الدین گفت ما از جاده بانه به سردشت می رویم. کاوه گفت الان وقت خوبی نیست، ما می خواهیم برویم سپاه کامیاران، شب آنجا بخوابیم، شما هم با ما بیایید. صبح با هم از کامیاران می رویم. زین‌الدین نپذیرفت و گفت نه، تا غروب نشده می رویم، هر جا هم به شب خوردیم در یک پایگاه می مانیم، صبح می رویم. او همراه برادرش مجید با استیشن فرماندهی راه افتاد، ما هم به سپاه کامیاران رفتیم. شب حدود ساعت 11 از قرارگاه تلگرافی آمد مبنی بر اینکه در جاده بانه سردشت دستگاه استیشن فرماندهی کمی خورده است. به محض اینکه کاوه نامه را دید گفت بچه‌ها زین‌الدین را زدند.
هر کسی توی زندگیش یا یه وصیتی میکنه اون لحظه‌ای که میخواد بره، ممکنه یه آرزویی داشته باشه. بزرگترین آرزوی من این هست که شهید بشم، اما نه شهیدی که جنازه‌ام برگرده به عقب و ازش تجلیل بشه یا اینکه بیاد خاک بشه با مراسم و اینا. من دوست دارم که مثل اون عزیزانی که موندن توی منطقه و ما نتونستیم اونا رو تخلیه بکنیم، یا شهید شدن یا زخمی شدن یا هر حالتی دیگه که داشتن، من هیچ دوست ندارم. بزرگترین آرزوم این هست که بمونم توی منطقه و هیچ کس هم ازم خبر نداشته باشه، تا آخر عمرم هم ازم خبر نداشته باشن، چه اینکه این مرگ رو عزیزترین مرگ در راه خدا میدونم، چه اینکه مرگ رو، این شهادت رو عزیزترین و بهترین شهادت در راه خدا میدونم.
این برنامه چگونه و با چه تصویر و چه کلامی میتواند پاسشان دارد و یادشان کند که در یاد همه ما هستند؟
پانزده و 28 دقیقه است. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
میدونی این روزا چرا همش میگن پشت تلفن و توی فضای مجازی نباید هر چیزی رو گفت؟ چون الان دیگه دشمن گوش وایساده، اما نه با آدم، با هوش مصنوعی. دنبال یک کلمه است و مسیر بعدی حملهش رو بچینه. مثلا همین که میگی آره دایی نظامیه گفته فلانجا رو زدن، یا میگه تجهیزات جدید آوردن از فلانجا، یا تا اتفاقی میفته سریع به فامیل نظامیتون زنگ میزنی، داری بی هوا اطلاعاتی میدی که واسه یه تحلیلگر دشمن مثل طلا میمونه، یا حتی بدتر از اون فامیل نظامیتونم تبدیل به یه هدف کردی. فقط کافیه پشت تلفن یا صفحات مجازی بگی صدای پدافند از فلان سمت اومد، همونجا میفهمن دفاع از کجا بوده و کی شلیک کرده. وقتی پشت تلفن میگی فلان زیر ساخت رکیده یا کیا کجا شهید شدن، داری به دشمن خبر میدی موفق بودن یا نه و کجا باید دقیق تر عمل کنن. فکر میکنی چون پیام خصوصی فرستادی یا تماست عادیه مشکلی نیست، اما خبر نداری اون طرف دارن حرفاتو مثل دیتا میکشن بیرون. اینا فقط حرف نیست، توی مواقع خاص هر حرف اشتباهی یعنی هدف گذاری دقیق تر برای دشمن. قبل از هر کاری به این فکر کن که این کار به دشمنت کمک میکنه یا هموطنت.